بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المبحث الرابع دیروز فرمودن که با مقدمات حکمت یا با اون دلیل اولی که گفتن جملات خبریه، جمله های خبریه این بر وجوب دلالت می کند. چون گفتیم در مقام بیان هست، موجب ظهورم نباشد اگر لم موجب چیه؟ تعین این احتمال می شود، یعنی وجوب از میان سایر احتمالات. حالا اگر بگوییم نه این حقیقت در وجوب نیست، آیا ظهور هم ندارد؟ شاید بگوییم که حقیقت نیست بر وجوب وضع نشده، حقیقت در وجوب نیست. آیا ظهور هم در وجوب ندارد یا ظهور در وجوب دارد؟ اگر ظهور در وجوب داشته باشد استعمالش فی الوجوب حقیقیون حقیقی می شود، اگر ظهور در وجوب نداشته باشد استعمالش در وجوب مجازی است. ظاهر مشهور این است که جمله های خبریه که در مفهوم طلب به کار برده می شود، چون خبر جمله خبریه موضوع لهش اخبار است، استعمالش در معنای طلب چه خواهد بود؟ مجازی می شود. اگر برای طلب است، مرحوم آخوند فرمودن که نه مجاز نیست، چون جمله خبری در معنای خودش به کار برده شده. دایی ها مختلفه، گاهی دایی اعلام است، گاهی دایی طلب و بحث است. خب آیا ظهور در وجوب دارد یا نه؟ قیل گفتن چه بله ظهور در وجوب دارد. این چه ظهور در وجوب دارد؟ این نظر مصنف را چه دیروزم گفتیم چه جمله خبریه لم تستعمل مگر در معانی حقیقیه خودشان، آنچه مختلف است دوائی هست. خب اگر یه جایی حمل بر معنای حقیقی ممکن باشد، آیا بر معنای مجازی هم می شود؟ نه. اذا تعذر معنای حقیقی ما رو به معنای مجازی می آوریم. معنای حقیقی ممکن باشد چه بر معنای حقیقی هم می کنیم. اینجا هم چه گفتیم معنای حقیقی ممکن است دیگه، این دیروز توضیح داده شد. تا خب دوائی مختلف است، گاهی اعلام است، گاهی بله اعلام به این است من میدانم مضمون این خبر را، یا گاهی بحث و طلب هست. اینا را دیروز خوندیم نه؟ بله اینا چون دیروز توضیح داده شد. بله من فکر کردم اون مطلب قبلی درسته. بله المبحث الرابع در مورد خود صیغه هست. جملات خبریه تمام شد. جملات خبریه را دیروز گفتیم که اینها در معنای خودشون به کار برده شدند و بله دوائی مختلف است. حالا به خود صیغه میرسیم. بله این مبحث الرابع مربوط به خود صیغه است. آیا صیغه امر بله ظهور در وجوب دارد یا نه؟ حقیقت در وجوبم نباشد، آیا ظهور وضعی هم نداشته باشد اگر لن از راه غلبه یا از راه غلبه وجود یا غلبه استعمال یا اکملیت این وجوب از صیغه ام استفاده می شود یا نه؟ از ظهور الوضعی لصیغه فی الوجوب، آیا صیغه ظهور وضعی در وجوب دارد یا نه؟ اگر وضع ثابت شد چه فبه ها صیغه ام بر وجوب وضع شده. حالا اگر ثابت نشد به خاطر اینکه مثلا عدلش ضعیفه، از راه وضع نه، مثلا از راه انصراف بگویم صیغه ام انصراف به وجوب دارد، یا از راه غلبه غلبه استعمار یا غلبه وجود یا اکبریت، آیا می توانیم بگویم صیغه ام اگر لن ظهور در وجود دارد؟ منشأ ظهور وضع نباشد، منشأ ظهور غلبه استعمار باشد، استعمار صیغه در وجود بیشتر است، یا غلبه وجود باشد، وجود غیر از استعمال است، حالا برای استعمارش کم داره، ولی واجب ها در خارج بیشتر از غیر واجب ها هستند، یا از باب اکملیت است. بالاخره وجوب طلب اکمل است دیگه، شدت طلب در وجوب هست، در غیر آن نیست. معلوم مخون فهمان چه؟ بله، بعضی ها اینطور گفتن چه از ناحیه وضع هم ظهور نداشته باشد، از ناحیه وضع هم ظهور نداشته باشد، از ناحیه استعمال، غلبه استعمال یا غلبه وجود یا اکملیت ظهور در وجود دارد. ولی همه اینها را ایشون جواب میدن. پس ببینید، گاهی منشأ ظهور وضع است، گاهی منشأ ظهور اکملیت و استعمال و غلبه وجود. معلوم آخون فهمد ولکلو کما ترا، همه اینها همطوریست که میبینید، یعنی درست نیست دیگه، همه اینها کما ترا، ولکلو کما ترا. چرا؟ چون غلبه، عجب منشأ ظهور غلبه استعمال باشد؟ نه، استعمال در ندبم بیشتره. شما میگه استعمال در وجوب چون غالب است، این منشأ ظهوره. میگه نه، در ندب هم استعمال صیغه ام بیشتر است. اگر وجود منشأ باشد، این را هم نمیپذیریم، چون وجود مستحبات بیشتر از وجوده، اگر نه مساوی، بیشتر هم نباشد. اگر اکملیت را بگویید چه منشأ ظهور می شود، اکملیت هم چه موجب ظهور نیست، چون ظهور الان مثلا وقتی میگیم انسان، انسان کامل به ذهن می رسد؟ نه، انسان هم چیزی که منشأ انصرافه چه چیزیست؟ این است که یه لفظی با یه معنایی انس پیدا کند، به گونه ای که ما وقتی چون لفظ را میشنه اون معنا به ذهنمون تبادل کند. نه، جواب میدهن دیگه، گیله، گیله چه؟ منشأ ظهور چیز؟ غلبه استعمار، این یک، غلبه وجود، این دو، اکملیت، این سه، ولکلو کما ترا، جواب میدهن دیگه. میگه غلبه استعمال چی نیست؟ چون استعمال در ندبم بیشتره. غلبه وجود هم نیست، چون وجود و مستحبات هم چیه؟ بیشتر است. اکملیت هم چه موجب ظهور نمی شود، اکملیت موجب ظهور نمی شود. چه چیزی موجب ظهور می شود؟ شدت و انس لفظ بالمعنا، یه لفظی با یه معنای اونقدر بله انس شدید باشد که به حیث یسیر و وجهن لهو، وجه و عنوان بشود برای مجرد اکملیت موجب انصراف نمی شود.
کسرت استعمال رو اینجا قبول نداره،
کسرت استعمال موجب انصراف می شود رو قبول داره، کسرت استعمال رو باید لفظ با معنا انس پیدا کند دیگه، ولی اینجا اینطور نیست. نه، اون اولیست، اکملیت سومیست دیگه، اینا را با هم قاطی نکنه. اکملیت اینا می گفتن وجوب اکمل است دیگه. چرا اکمل است؟ چون طلب در اون شدیدتر است دیگه، طلب شدیدتر است، اما در نب طلب شدیدتر. مصداق اتم طلب کدوم طلب است؟ طلب وجوبی است، مصداق اتم بشه. پس این اکملیت موجب انصراف بشود. میگه نه، اکملیت موجب انصراف. الان مثلا میگیم حضرت علی علیه السلام کاملترین انسان، اما آیا این موجب انصراف انسان به حضرت علی علیه السلام می شود؟ نه، اکملیت چه موجب انصراف نمی شود. در عالم معنا بله، ولی در عالم محاوره نمی شود. خب حالا این قسمت اول. بعد یه نعمی دارن استدراک می کنن. بله، از راه مقدمات حکمت می توانیم، از راه مقدمات حکمت می توانیم ظهور را اثبات کنیم. از چه راهی؟ از راه مقدمات حکمت. بگوی مولا در مقام بیان بوده و ندب قرینه زائد میخواهد، ولی وجوب قرینه زائد ندب چه قرینه میخواهد؟ چون ندب طلب است. ما ترخیص فی ترک، چنین قیدی دارد دیگه، ترک در ندب ترخیص در آن داده شده، رخصت هست در ترکان. ندب طلبی است که قید دارد، اما وجوب طلبی است که قید ندارد. پس چون ندب قید میخواهد بیان نشده، ما این را حمل بر چه میکنیم؟ حمل بر وجوب میکنیم. البته این سخن هم درست نیست. علتش این است که ما قبلا نگفتیم ندب این طور نیست که از دو چیز ترکیب یافته باشد، یکی اصل طلب، یکی ترخیص فتر. نه، طلب ندبی با طلب وجوبی در اصل طلب هیچ فرقی با هم ندارد، در شدت و ضعف با هم و این مراتبش متفاوته. نه چه اونجا بگویم من امینن نگیز، اینجا من عدم من امینن گید ندارن، مثل وجود ها چی میگیم حقیقتون واحدتون مشککه، اینجا هم طلب حقیقتون واحدتون مشککه، مراتبش مختلفه. یه مرتبهش وجوب است، یه مرتبهش یه ندبه، یه مرتبهش هم بله غیر این هاست. طلب مثلا ترکه در حرام، در مکروهات طلب ترک هست، منطقه به صورت ضعیفتر. منظور نمیتوانم بگم که ندب قید زائد میخواهد، ولی وجوب قید زائد نه، هیچ کدوم قید زائد نمیخواهد، چون همه اینا طلب است، مراتبشون فرق میکند. در مقول به تشکیه، کلیاتی که مقول به تشکیه هستن میدان دیگه، ما به اشتراک این ما به امتیاز، ما به امتیاز این ما به اشتراک. این خلاصه بحث چهارم. بله، حقیقت در وجوب نیست. آیا ظهورم ندارد؟ با این بیان نه، فقط دلیل عقلی. ما باید با دلیل عقلی، دلیل عقلی چه بود؟ دلیل عقلی این بود که بعث مولا انبعاث عبد را می طلبد و امر مولا عقل می گوید انتصال لازم است. از باب ظهور نیست، از باب دلیل عقلی است. بله، اون ایشون آخر، بله اینجا نمه، اون را در براءت گفتن دیگه، در شبهات تحریمی مسلک و طاعه میگوید اصل حضر است دیگه، اصل براءت نیست. اونجا گفتن از همین بیان، بله اونجا هم ایشون استفاده کردن که در دایره عبودیت و مولویت ما علی عبد الا اطاعت امر مولا. خب بخونید.
علم رسول راه انه اذا سلم ان الصلت لا تكون حقیقتا بالوجود هل لا تكون ظاهرتا فيه ايضا ام تكون قيل بظهورها فيه اما لغلبه الاستعمال فيه او لغلبه وجوده او اكمليته بل كل كما ترى ضروره ان استعمال في الندب كذا وجوده ليس باقل لو لم يكن باكثر و اما الاكمليه فغير موجبه للظهور از ظهور لایق کانو یکون الا لشدت اون سلت بالمعنا به حیث یسیر و وجهن له و مجدد الاکملیت لاجوجه به حکما لایق
کن. بپذیریم که صیغه حقیقت در وجود نیست. این بحث جمله خبریه تمام شد. این مربوط به صیغه امر است که آیا صیغه امر ظهور در وجود دارد یا نه. عجب بپذیریم صیغه حقیقت در وجود نیست. حقیقت در وجود نیست یعنی چه؟ یعنی بر وجوب وضع نشده، ظهور وضعی ندارد. آیا ظهور در وجوب ندارد ایزه همطور که حقیقت نیست وضع نشده ظهورم ندارد؟ یا نه تکون ظهور دارد؟ بگوید بر وجوب وضع نشده اما ظهور در وجوب دارد. گیله گفته شده به ظهور صیغه در وجوب یا به خاطر اینا دلایلشون هست دیگه، یا به خاطر غلبه استعمال فیه در وجوب بیشتر صیغه استعمال شده، صیغه هم یا نه لغلبت وجودی، استعمالش ولو کمتر است، ولی وجود وجوب بیشتر از وجود ندبه، یعنی واجبات بیشتر از مندوباته. او اکملیتی، یا اکملیت چی؟ اکملیت وجوب. این مال معروف شیخ محمد تقی اصفهانی است فی هدایت المسترشدین. ایشون گفتن چه ظهور دارد در وجوب. آخون فهمد بل کلو کما ترا. چرا؟ چون دلیل اون منشه اول چه غلبه استعمال بود ها؟ نه، ما معنی میکنیم استعمال در ندبم بیشتره. اون دومی غلبه وجود وجود و کذا وجودهو، یعنی وجود ندب کمتر نیست، اگر بیشتر هم نباشد کمتر از وجوب نیست، مندوبات هم زیاد هستن. اکملیتی چی گفتید؟ موجب ظهور می شود. این هم چه موجب ظهور نیست، چون ظهور با اکملیت درست نمی شود. ظهور لا یکاد یکون مجر از چه راهی؟ از راه شدت انس لفظ با معنا، لفظ با معنا انس پیدا کند به حیث یسیر و وجه لهو، به گونه ای که این لفظ وجه بشود لهو برای اون معنا. و مجرد اکملیت لا یوجبه، مجرد اکملیت موجب انس لفظ با معنا نمی شود. مجرد اکملیت چه چیزی موجب انس می شود؟ کثرت استعمال. اینجا هم که گفتیم کثرت استعمال نیست، کثرت
استعمال
غلبه وجودی هم هست، چون غلبه وجودی را هم چون گفتن چه ند به وجودش بیشتر هم هست. بله. البته اون هم گفتش غلبه وجود هم در جای خودش گفته شد نه، موجب انصراف در اصول فقه هست دیگه. چیزی موجب انصراف می شود که غلبه استعمال باشد نه غلبه وجود.
از این بیانش
مشخص میشه؟ نگفته، ولی خب چون بله در جای غلبه وجود موجب انصراف نمی شود، غلبه استعمال. اینجا غلبه استعمال بله باشد موجب ظهور می شود، موجب. اما اکملیت موجب ظهور چیه نمیشه، ولی نیست دیگه، غلبه استعمال هم بله گفتیم نیست. منظور لا یکاد یکون، ظهور لا یکاد یکون مجب به واسطه شدت انس لفظ با معنا، که این شدت از کجا حاصل میشود؟ این شدت از غلبه استعمال. غلبه استعمال هم چه گفتیم اینجا نیست. مجرد اکملیت هم چه موجب ظهور نمیشود کما لا یک. این استدراک هست دیگه، ایشون گفتن ظهور نداره از راه غلبه استعمال، غلبه وجود و اکملیت. نه، هم استدراک هست که از راه مقدمات حکمت چرا ظهور دارد. اونجایی که عامل به صدد بیان باشد، مقتضای مقدمات حکمت حمل بر وجوب است. چرا؟ چون ندب چند نهو احتیاج به معونه زایده دارد. معونه زایده چیز؟ بیان تهدید. چون ندب حد دارد، قید دارد. حدش و قیدش چیز؟ عدم المنع من ترک. در مستحب این چنین است دیگه، منع از ترک نیست. و میگه مولا در مقام بیان بوده چنین قیدی نیاورده، پس حمل بر وجوب میشه. به خلاف وجوب که احتیاج به بیان تهدید و تأکید ندارد. و انه لا تهدید فیه للطلب، در وجوب تهدیدی و حدی برای طلب نیست، قیدی برای طلب نیست. پس اطلاق لفظ، لفظ را مطلق بیاورد و مقید نکند با عدم منع من الترک، مع کون المطلق فی مقام البیان، با اینکه اون مطلق که اطلاق می آورد در مقام بیان هست، این کافم فی بیانی، کافیست در بیان چی؟ در بیان وجوب کفایت می کند. فا فف هم اشاره به اون مطلبی چه گفتم دیگه. چه بود؟ نه ند و احتیاج به غیر زائد ندارد. وجوب با ند در معناشون یکی هستن، طرف شدت و ضعف فقط داره. ند این یک قید دارد ولی وجوب اون قید را ندارد. معقول به تشکیل. بله؟ ولی میخواد در مقام اهمال گویی اجمال گویی نیست دیگه، یکی از مقدمات حکمت چیست؟ اولا در مقام بیان باشد دیگه. الان شما میتونم بگه عقیم و صلات گفته اما نگفته رکوع سجده، پس رکوع واجب نیست، سجده واجب. میتونه به اطلاق تمسک کنید؟ نه. بگیم در مقام بیان وجوب نماز است، نه در مقام بیان شرایط نماز و اجزای. اول مقدمه از مقدمات حکمت این است در مقام بیان از مولا میخواد مقصود خودش را بیان کند، نمیخواهد مجمل بیان کند یا نمیخواهد اهمال گویی کند، اجمال گویی کند و الا قابل تمسک نخواهد. شاید مثلا مصلحت این است بعدم بیان، الان سربسته بیان میکنه عقیم الصلات اما با چه شرایطی خود را بعدم خواهد. اجمال این است که میگوید ولی مجمل میگوید، اهمال این است نمیخواهد بگوید، تعرض نمیکند. بگویم برمش.
اما مسئول خامس ان اطلاق سیغت هل یفتزی خون الوجوب توسلی هم فیوزی اتیان مطلقا مرو بزن قصد غربت اولا فلا بد من الوجوب فی فی ما شبک فی تعبیریت و توسلیت ایلن است لا بد فی تحقیق من تحقیق نیوبت.
خب یکی از بحث هایی که در صیغه امر است این است، آیا اطلاق صیغه امر اقتضا می کند وجوب توسلی باشد یا توسلی بودن را اقتضا نمی کند. توسلی باشد یعنی بدون قصدی، مولا یه امری را صادر کرده نمی دانیم توسلی است یا تعبد. توسلی باشد یجزی اتیانه مطلقا ولو بدون قصد گربه، قصد گربت هم نباشد مجزیست. بله مقتضی توسلی بودن است یا مقتضی توسلی بودن نیست. اطلاق توسلی بودن را اقتضا می کند یا اقتضا نمی کند. اگر اقتضا بکند قصد و قربت لازم نیست، اگر اقتضا نکند فلا اطلاق، اطلاقی نیست. یعنی دست ما از اصل لفظی چه اطلاق است کوتاه می شود، ما باید به چه چیزی مراجعه کنیم؟ و اصل عملی فلا بد من الرجوع الى الاصل، چون میگیم چه اقتضا نمی کند توسلی بودن را دیگه. نه 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 تعبدی جون اصلا در اطلاق لفظی اینجا ما نداریم، اصل لفظی نداریم. اصل لفظی نشد بالاخره من این عمل را چگونه انجام بدون قصد قربت انجام بدم کافیست یا کافی نیست. اصل عملی وجود، اصل لفظی وجود ندارد، اصل عملی وجود دارد. میدانه دیگه اصل عملی اونجاست که اصل لفظی نباشد، چون اصل لفظی دلیل اجتهادی است، اصل عملی دلیل فقاهتی است. ولذا میگم چه این متفرع است، یعنی رجوع به اصل عملی متفرع بر عدم اطلاق است. عدم اطلاق موضوع اصل عملی را محقق میکند. حالا مثلا مواردش فرق می، اصل عملی هم باید ببین مورد براءت است، مورد اشتغال است و چه اصلی باید جاری بشه. خب اطلاق صیغه آیا اقتضا می کند چه وجوب توسلی باشد؟ توسلی باشد یعنی کفایت می کند اتیان آن مطلقا ولو بدون قصد اولا، یا اقتضا نمی کند. اقتضا نمی کند یعنی اصل لفظی وجود ندارد. فلا بد من الرجوع، اون وقت باید رجوع کنیم در اون جایی که شک می شود در تعبدی و توسلی بودن آن، به چه چیزی رجوع می شود؟ به اصل عملی. یعنی عدم اطلاق و عدم اصل لفظی محقق موضوع اصل عملی است، حالا براءت اشتغال یا غیر اینا. لابد فی تحقیق ذالک من تمهید مقدمات،
اقدام الرجوع و ترسل هو مقام الغرض و منه و یحصل به مجرد حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده به خلاف تعبدی فإن الغرض منه لا یفاد و یحصل به ذاله بعد لا بد من سقوطه و حصول غرضه من الاتیان به متقرب به منه.
خب اول اون مقدمات را بیان میکنن. مقدمه اول در فرق وجوب توسلی و وجوب تعبدی، چه خب در اصول اینها ملاحظه کرده. وجوب توسلی اونیست که غرض از آن حاصل میشود به مجرد حصول واجب، مثلا تطهیر لباس با هر نیتی باشد، به مجرد حصول واجب غرض مولا حاصل می شود و یسکتو اون وجوب ساقط می شود به مجرد وجود اون واجب. همین که اون موجود شد غرض حاصل می شود، وجوب ساقط می شود. به خلاف تعبدی چه غرض از آن لا یکاد و یحصل بذارک، به مجرد وجود حاصل نمی شود، بلکه لابد فی سقوطهی و حصول غرض، در سقوط وجود و حصول غرض چه چیزی لازم است؟ الاتیان به، اون عمل را باید اتیان کند، متقربا بهی منه تعالی، با اون عمل باید قصد تقرب کند و الا غرض حاصل نمی شود، وجود ساقط نمی شود. این فرق تعبدی و توسلی است. این مقدمه اول. مقدمه دوم بعد
اسانی ان تقرب المعتبر في التعبد ان كان بمعنى قصد الامتثال والاتيان بالواجب دائما كان مما المعتبر في الطاعة اقلا لا مما
اخذ
في نفس العبادة شرعا وذلك الاستمارة اخذ ما لا يقال يتعطى الا من قبل الامر بشيء في متعلق ذلك الامر مطلقا شرطن او شرطن فما لم تكن نفس الصلاه متعلقه للامر لا يقابل يمكن اتيانها به قصد امتثال امر.
اینا در اصول فقه هم خونده اید دیگه. آیا قصد قربت به معنای قصد امتثال امر، نه قصد قربت از راه های مختلف حاصل می شود، نه قصد قربت به معنای قصد امتثال امر باشد، مولا می تواند این را در متعلق اخذ کند؟ مثلا بگوید سل به قصد الامر میتواند یا نمیتواند؟ چرا؟ دور لازم میاد دیگه، دور لازم میاد، چون قصد امر متوقف بر امر، امر باید باشد تا من قصد کنم، قصد امر متوقف بر امر، امرم متوقف بر چیه؟ متعلق خودش هست دیگه، متعلقش چی؟ مثلا صلات هست. پس از اون طرف میگیم صلات عبادت بودن متوقف به امر است، امرم قصد امرم متوقف بر چیه؟ متوقف بر صلاته، چون آخه متعلقش هست دیگه. متعلق امر چیست؟ متعلق امر صلات است، اما نه صلات به ماهیه هیه، صلات به ماهیه با قصد امر، به ماهیه مقصودتون بالامر، متعلق اینه. اینجا هم دور تقریر شده است. ببینید این مقدمه هست، حالا این را توجه داشته باشید. این تقرب معانی مختلفی دارد. بله، تارتن به معنای قصد امتثال امر مولاست، که اونو که الان میگویم محاله قصد قربت به این معناست، قصد قربت معنای قصد امتثال امر. این محال است که در متعلق دخالت داده میشود، به خاطر این که خواهم گفت دور لازم میاد. اما بدای کونه، بله بدای این را انجام بدهد، چون خداوند چون اهلیت برای عبادت و پرستش را دارد، من این را عمل را انجام میده، نه به قصد امر، به قصد مثلا مطلوبیت محبوبیت، من عبد هستم، خدا مولا هست، من باید او را اطاعت کنم، نه قصدم. اونی چی محل بحث است، تقرب به چه معناست؟ به معنای قصد امر. آیا این ممکن است اخذ بشود یا نه؟ می‌فهمد که محال لازم می آید. دور لازم میاد، از گست، از اخص گست ام در متعلق هم محال لازم میاد، چون متعلق خب انظر رتبه مقدم برای هم، متعلق تقدم دارد انظر رتبه برای هم بر امر، همطوره که علت بر معلول تقدم دارد، متعلق هم مثل علت هست دیگه برای هم، متعلق موضوع باید باشد تا امر با آن تعلق پیدا کند. فل امرو متأخرون علی متعلق، امر از متعلق متأخره، گست امر هم از خود امر متأخره. گفتم دیگه گست امر متوقف بر امر، امرم متوقف بر متعلق، چون امر حکم است دیگه، حکمم متوقف بر چیه؟ موضوع خودشه. از اون طرف موضوع هم متوقف بر چیه؟ صلات هم متوقف بر گست امر، چون صلات نمی شود مجر با گست امر. پس چه چیزی لازم میاد؟ دور لازم میاد، اون را میخواد بیان کند. این تقرب المعتبر، تقربی که معتبر است در تعبدیات، این کانه، عجب به معنای گست امسال باشد، این به اصطلاح سخن مفهومش چیه؟ این سخن مفهومش چیه؟
یکی از
معانی اجل تقرب به معنای گست امسال نباشد، تقرب از راه گست محبوبیت و مطلوبیت و اینها حاصل بشود، اونجا مشکلی پیش نمیاد. گست تقرب اجل به این معنا باشد، به معنای گست امتثال و اطاعت به واجب بدایی امرش باشد. کان مما یعتبر فی الطاعه، در اطاعت و عبادت معتبر است، اما عقلن اعتبار چه هست؟ عقلی هست. شارع نمیتواند بگوید ایها المکلف سل به گست الام، این گست الام را عقل دلالت میکند، لا مما اخذ فی نفس العباده شرعا، نه از اون چیزهایی است که در خود عبادت شرعا اخذ شده. چرا؟ چون محال است اخذ اونی که نمیاد مجر از ناحیه امر به چیزی در متعلق آن اخذ بشود. مرحوم مظفر اسم این را چه گفتن؟ این تقسیم را چه نامیدن؟ در صوفی خیلی خوب بحث کرده بود اینجا، یه تقسیمی ایشون داشتن در اینجا، تقسیمات اولیه، تقسیمات ثانویه. مثلا نماز با رکو بی رکو، با طهارت بی طهارت، اینا تقسیمات اولی است که قبل از امرم این تقسیمات هست، ولی تقسیمات ثانویه اون تقسیماتی بعد از تعلق امر است. نماز با گستم، نماز بدون گستم، این چی هست؟ بعضی میگه امر تعلق پیدا کند دیگه، ولی قبل از آن چه نمیتوانیم نماز با گستم، نماز بی گستم، اینا رو تقسیمات ثانویه. این وزالکه اون تقسیمات ثانویه را میخواد بیان کند، چون محال است اخذ اونی که لا یکاد یتعطا، اون نمیآید مجر از قبل ام به چیزی، محال است اخذ آن، این فی متعلق متعلق به اون اخذ است، محال است اخذ آن در چه چیزی؟ در متعلق ام، محال است گست امری که نمیآید مجر از ناحیه امر در کجا اخذ بشود؟ در متعلق. شارع بگوید سل به گست امر، مطلقا نمیتواند اخذ بشود، مطلقا را خودش معنا میکند، شرطن او شطرن، چه به عنوان شرط اخذ بشود، چه به عنوان جزء اخذ بشود، چه شرطن اخذ بشود، چه جزءن اخذ بشود، محال است. فما لم تکن نفس و صلات متعلقتن للامر، مادام چه خود صلات یعنی بدون گستم متعلق امر نباشد، ممکن نیست اتیان آن به گست امتثال امرها، مادامی که خود صلات متعلق امر نباشد ها، بل ممکن نیست اتیان آن به گست امتثال امر. اینم دلیل دوم هست که اصلا این مقدور نیست، این مقدور نیست. این را انشالله فردا توضیح میدهیم. صلی الله علیه و آله. Thank you.